أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اول طلب رضوان الهی میکنیم برای خواجه نصیرالدین طوسی که امروز سالگرده میلادشون هست دیگه. سالگرد میلادشون هست امروز و در محضر ایشون خیلی مطالبی رو داریم یاد میگیریم. خداوند مشمول رضوان خودش قرار بده هم ایشون رو و هم علامه رو که بسیار شرح جامع و خوبی خیلی زحمت کشیده. بحث امروزمون پیرامون اسعار، قیمت گذاری یا اسعار بگیم، یعنی در مورد قیمت ها. عرض شود که قیمت چه ربطی داره با بحث اعتقادات، بحث بازار سو، بحث مسائل اقتصادی یا مده رفتیم تو قیمت. از این جهت ارتباط دارد با فعل الهی که میخوام بگیم ارزش اجناس یه بخشش مربوط به فعل پروردگاره. او دارد خاصیتی رو قرار میده تو گندم، در جو، در لباس، در گوش، در چی، خواصی هر کدوم از اینا داره. حتی بیاد تو طلا و نقره، خواص خدا قرار داده، اون خاصیت باعث میشه که قیمت این میره بالا. مثلا نمک رو یه خاصیت بهش داده، طلا رو یه خاصیت دیگه داده، آهن رو یه خاصیت دیگه داده. چون پروردگار ایجاد خاصیت های متفاوت کرده، بعد این خاصیت ها هم فقط خاصیت نیست، گاهی زیاد گذاشته تو طبیعت، مثلا آب رو خاصیت بشده بعد هم زیاد گذاشته، وقتی زیاد میگذاره قیمتش کم میشه. اما مثلا طلا رو خاصیت بش میده اما کم میذاره تو طبیعت. این نایاب بودنش باعث میشه قیمت میره بالا. والا اگه فرض کنید همین طلا مثل آب بود، یه اقیانوسه طلا بود، قطعا همچه ارزشی نداشت، هم تو مفت و مجانه میخنم داشتیم برمار. اینا باعث شده والا نمیتونیم بگیم تو ذاتش یه چیز خاصیه. همون نمکش هم همینطوره، اگه نمک نایاب بود کم بود تو طبیعت، به اندازه یه طلا همون قیمت رو پیدا میکنه. بالاخره خاصیتش هم خیلی مهمه همون نمک. اما خدای متعال بالاخره با افعالی که انجام داده بعضی چیزها رو ارزشمند کرده، بعضی چیزها رو نه. این بحث ارتباطش با بحثای قبلمون، یا نگید که رفتیم سر قیمت بحث اعتقادات و کلام رفتیم بیرون، نه، اینم راجع به افعال الهی است. اما همه بحثم تو افعال الهی نیست. حالا وارد تعریف میشیم و کم کم میریم جلو، میریم که بحثای خیلی خوبی رو مطرح کردن. اول تعریف میکنن از سعر تقدیر العوض الذی یباع به شیء، این تعریفش. پس دقت کنید رو این تعریف که گفتیم، منظور از قیمت اون پول نیست. بعض وقتا فکر کنیم اون پوله یعنی قیمت. نه ثمن و نه مثمن، هیچ کدوم سعر نیست. مثلا این کتاب رو، این دفتر رو من اگه بخوام بفروشم این میشه مثمن. پولی که شما میدید بابتش میشه ثمن، اما سعر نه اون پوله نه این دفتره. قیمت این دفتره میگن سعر، قیمته که چقدر این ارزش داره، چقدر روش مثلا بها داده میشه. یا اون پولی که شما میدید خود پول قیمت نیست، بلکه جایگاه ارزشی که داره اونو داریم میگیم قیمت. لذا میگیم از سعر و تقدیر عوض، اندازه گیری میکنید عوض رو. و عوض کدومه؟ لذا یباع به شیء، همون چیزی که با شیء دارید باش میفروشید. بعد وارد تقسیم میشن، میفرمان از سر اما رخصون او غلاون. دیگه کم کم بحث اقتصادی میشه دیگه. گاهی رخص یعنی مثلا ترخیص، اما اینجا به معنای ارزانی است. گاهی قیمت ارزانه، گاهی غلاء یعنی گرانه. در مورد رخص و غلا سه تا نکته رو میگن باید دقت کنیم. یک، اعتبار عادت. عادت اقتضا کرده است که مثلا برای آب یه قیمتی میذارن اما برای نون یه قیمت دیگه میذارن. این یه نکته هست. دوم، اتحاد وقت. و سوم، اتحاد مکان. اتحاد وقت یعنی چه؟ یعنی باید دخالت داره وقت در قیمت. مثلا یخا تو زمستان یه قیمت داره، تو تابستان یه قیمت دیگه داره، فرقش هم وقتشه. پس شما نباید بگید که چقدر ارزون شده یخ که زمستان، اونم گره یخ کنه از شوخه میکنه. خب یخ تو زمستان باید ارزون باشه چون رغبتی در انجام. اگه میخواید بگید ارزانه، لابد من ملاحظت اتحاد الوقت. اتحاد الوقت منظور از اتحاد وقت یعنی تابستونه امسالا با تابستونه گذشته مقایسه کن. ها بگو تابستونه گذشته یخ قالبی 50 تومن بود، امسال شد 40 تومن پس یه مقدار ارزان شد، یا امسال شد 100 تومن پس گرون شد. اتحاد وقت رو میخوایم. یکم اتحاد مکان. اتحاد مکان چیه؟ اینه که یخ، یخ رو اینجا تو بازار شما دارید میگید یخ نوک قله، نوک قله کوس و فرنم دماغن کجا، اونجا برف هم خیلی ریخته شده، همون تابستونه میگم، اما زمانش یکیه. اما شما اومدی تو شهر با نوک قله که برف ریخته هنوز آب نشده داری اینجا رو با اونجا مقایسه میکنی. اون دوره میشه عادت. ببینید سه تا چیز گفتیم، یکی عادتن یه نکته ای داره قیمت رو باید ملاحظه کنی، یکی هم زمان، یکی هم مکان. خب بگیم مکانم دخالت داره، نگید که نوک قله کو قیمت ارزان است. نه، داخل شهر رو با داخل شهر باید مقایسه کنی، نوک قله رو با نوک قله مقایسه کن. هر دوشو اینطوری امروزه میان صادرات و واردات رو میگید که مدت مشابه سال قبل. اینت برای چی میگه؟ برای اینکه دخالت داره. مثلا تو صادرات رو میگید دخالت داره. من نباید بگم که فصل زمستان صادرات ما بیشتر از فصل پاییزه، پاییز مثلا کمتر از تابستونه. اینا درست نیست، چون هوا که معتدل باشه یا معتدل نباشه دخالت داره تو عملیات معاملاتی. زمستان رو با زمستان مقایسه کن، بگو الان که زمستانه چقدر ما صادرات داشتیم، پارسال تو همین وقت اینقدر صادرات داشتیم. چون دخالت هوا که سرد میشه بعضی هایی قوز میکنن ها. کمتر حال جنبش دارن. تابستون که میشه که سرحالتر میشن، اگه هوا خیلی گرم میشه دوره نه میرن پای پنج که با کولر میگرن میخوابن تنبلی میکنن. خب پس سه تا چیز در قیمت دخالت داره و این سه تا رو باید ملاحظه کنیم. یکی عادت شد، یکی اتحاد وقت، یکی اتحاد مکان. اگر اون چیزی که عادتاً بوده که قیمتش فلانه، مثلا قالب یخ، با اتحاد زمان با اتحاد مکان، یعنی تو اصفهان باشه در تابستون باشه و عادتا میگیم قالب 100 تومنه، حالا این عادت که میگیم بر اساس همون نیازش که مردم دارند و عرضه‌ای که میشد و آیا کم عرضه میشه زیاد میشه، اینا را مجموع شما میگیم عادت. اگر این عادت مقایسه کرد با سال گذشته همین موقع، همون وسط شهرم باشده، اینا زمان و مکان یکی، عادت هم یکی، اون وقت اینا مقایسه میکنیم و میگیم که پارسال این قالب یخ در این موقع 100 تومن بود، امسال الحمدلله شده 80 تومن. اینا میگیم رخصان، میگم ارزان شده. و اگر به عکس شد میگم غلا، اون گرون شد، مثل گوش که 45 تومن 50 تومن بود، یه مرتبه با بی تدبیری که دولت کرد و نظارت نکردن رو کارها، خب یه شیطنت های قاچاق سیاه کردن و داماره بردن بیرون و صادرات. میدونستن اما فکر ندونید مثلا وزیر جهاد خبر نداشت، یه جمهور اطلاع نداشت. چرا اینا بهشون هم گفتن، اما ایام اربعین من یادمه گفتن بهشون که دارن اینا رو میبرن از کشور بیرون، گوش نکرد، دنبال بازمخوام تفریحشونن که دارن این برون برون کارای دیگهشون رو بکن، میذارن تا خوب این میشه. بعد همچی که قیمت کم کم 10 تومن 20 تومن هم میره روش، 50 تومن یه وقتی شد 110 120. من اینطوری شد وزیر این کلشه یه تکونی میده تو تلویزیون، به نظرم یه مقدار گرون شده از گوش، اصلا مثل این که تو مردم نیستن چی هن چی بگه یه آقا، یعنی گوش نمیخوره؟ چرا گوش اتفاقا خوبم میخورن اینا و اما نمیرن گوش بگیرن که بینن چه خبره. دیشب من برنامه بود تو همین زمینه اخبار دهانی به بعد هست که همین مواسی گرونی گوشه نداشت مطرم کردم، واقعا به جایی که عذرخواهی بکنند از مردم هی داره توجیه میکنه. اون مجری هم حالا در حال که حالا خوب بود، اما خوبتری که من میخواستم نبود، حالا که من زدم هفته گذشته رادیو هم پخش کرد، قاعدتا خودم گوش نکردم اما مصاحبه داشتیم، گفتم یه آقای وزیر جهاد گوشت قول داد است که به قیمت قبلی برگردنه، حالا دروغ میگن دارن، اما من گفتم، گفتم ایشون گفت بالاخره ما واردات داریم میکنیم که قیمت رو انشاءالله برگردن به قیمت رو، خب قیمت قبل کمتر از نصف است. من علم غیب ندارم، میدونم که اینا دروغ میگن، قیمت رو به هیچ شرط بعد نمیگردونن، اما برای اینکه دروغش رو ثابت بکنم اینطوری گفتم، گفتم من پیشنهاد میدم هم به هیئت دولت هم به مجلس هم قوم قضاییه که دیگه تو آشپزخونه‌هاشون گوش نبزن تا وعده آقای وزیر محقق بشه، خدای وزیرم دیگه گوش هیچ نخوره. اگه این کارو بکنن سران سقوبه بگن دیگه ما گوش نمیخوایم تا قیمت برگرده، وقت ما حرفشو قبول داریم، مردم هم باشون همراهی میکنن، مردم وقتی میدن طلبه ها وقتی میدن گوش نمیخورن میگن خب خود مسئولین هم نمیخورن، هم مثل همین. اما این نشه که طلبه محروم باشه از گوش خوردن، اون وزیر وزارا دارن تون دوتون میخورند و یه خبرایی هم گاهی به ما میگن که پسر فلان آقا در کجا روی معامله کرده سن. سر همین دام پسری که زن مسئولین ایناست که داده ما را بالا میبره، خیال میکنن ما باید بنشینیم از اینا دفاع بکنیم. کجا دفاع بکنیم؟ دفاع از حق باید بکنیم. و این مسئول اشتباه دارد میکنه، ولو هم لباسی من هم هست، من ناراحتم که به هم لباسی خودم میخوام ایراد بگیرم، واقعا ته دلم ناراحته. ای کاش هم لباسی ما نبود، مکلا بود، راحت انسان هم ده. اما الان میترسیم توهین به لباس بشه. از اون طرف میبینیم که طلبه اینطور محرومه، بعد میبینیم تو جامعه تازه مردم طلبه رو که میبینن مثل که رئیس جمهور رو دیدن، توهین به طلبه میکنن، در حالی که مردم عذرخواهی میکنن. اولا یه توهین به خودشون باید بکنن، مقصر خود مردمن که رأی دادن. اون وقت که دارن روحانیو میگن به چه کسی رأی بدید، و برای همینه، پس نصف تقسیم مال خود مردمه. شروع کار اونجا شد، اونجا که رأی دادن. نمیشه که رأی بدن بعد نظام بیاد یکی دیگر رو رئیس جمهور بکنه. که وقتی رأی میدن به نماینده مجلس همینا، و بعد میاد به من بعضیا میگن که چه نماینده FITF و اینطوری، مثلا میگم خودتون رو رأی دادید دیگه، رأی دادید پاشم وایسی، خربوزه رو خوردی پلاجشم وایسی دیگه. نظام باید ببینه اکثریت رأی چیه، بس مقصر خود مردمان. تازه اومدن طلبکارن، زمان بنی سعد مردم طلبکار ما نبودن، شما گفتیم به بنی سعد رأی ندید، رأی دادن دیگه. بعد کسی نمیاد به ما بگه چرا بنی سعد همچی میکنه. جالب بود اون موقع، خود مردم فهمدن اشتباه کردن، خودشون هم عذر میخوان، تو کفش تو هم میدونه امام زدن تو صورت بنی سعد، وایساده بود سخنرانی میکرد طرف عالی قاپو تو جایگاه، این که تو کفش پرتاب کرد طرفشو، ظاهرم تو کشورم همین یه جا بود که تو کفش بهش زدن، من دیگه جای دیگه سراغ نداشتم. خود مردم رأی بشدن، همجا اصفهان هم رأی بیشتر رو به بنی سعد دادن، خودشون هم وایسن زدندش دیگه. اما دیگه الان جوری دیگه شده، مردم رأی میدن بعد میان طلبکار روحانی میشن که چرا مسئولین همچی میکنن، خودتون این کارو کردید. اما نصف دومش اینه، حالا مردم این کارو کردن، عذر میخوام، بچه نجاست کاری کرد، حالا بکشیمش بچه‌مونو؟ نه، بالاخره نظاممونه، انقلاب چیکار بکنه؟ ما سعی کنیم تو مرحله دوم اینه، مرحله اول مقصر من نیستم، بچه است که خودش اون نجاست میکنه. خب مرحله دوم چیکار کنیم؟ باید هر چی میتونیم پاک بکنیم، شستشو بکنیم، تمیز بکنیم، نه اینکه انقلاب از بین ببریم. اینم وظیفه دوم ماست. خیلی هم بیاله اینه، من کلشو با مثال گفتم که زیاد نخوام توضیح بدم چیست، فعلا اینه. اما بحث خیلی وسیع تر از اینه متاسفانه. من از یه طرف میدم 27 شهید خونهایی داره ریخته میشه که وقتی میریم با بعضشون میشناسیم اینا رو، بعضشون چه انسانهای پاک، و هزاران جوانه دیگه که اینا جای اینا را دارن پر میکنن. بعضی ها اینطوری دارن جان فشانی میکنن برای نظام، بعضی هم اونطوری افتادن مثل این که یه ارث مفتی بشون رسید، بچه همین مسئول روم نمیشد اسمشون رو بگم، بگم واقعا چی بگه انسان، حیفه توهینی که بخواد به اینا بکنه که پدرش اینه، بچهش داره این خیانت رو میکنه، بعدم قیمت رو اینطور میره بالا باشه. و دیشب آقای پاپی که یکی از نماینده مجلس بود هم تو اشاره کرد که یه خانواده باید چکار کنن، کل واردات مسئله تو یورو داما اینا رو یه خانواده بیارن داخل کشور. بله پاپی زاده. خب اسم نیورد، ببینید همینه. خب چرا اسم نیارن؟ چرا زیرا بید این خانواده اینا گرفته؟ بس تو اینه. خب اسم بیارید، اگه واقعا کار خوبیه اسمش هم بیارید، دغمل به کار زشته دیگه، میگن اسم نیارید. اما داره کار خودشو میکنه، میگه خانواده و هر قیمت میخواد میذاره. موز کشور رو، حالا اینا دیشب اینا نگفتم، ما خبر داریم کل موز کشور رو 4 نفرن، نه حالا با 30 سال پیش، این 4 نفر رفتن با کشور خارج قرار داد بستن، کل موز کشور اینا دارن وارد میکنن، کشی کشی وارد میکنن که اگه 1% روش بکشن زندگی اینا تأمینه دیگه. حالا قان اسمی 1%، گاهی تا 50% دارن روی پول موز میکشن. میگم تا 50%، یعنی 10%، 20%، هر جوری بتونن میچاپن دیگه. قوه قضاییه کجا نشسته؟ دولت کجا نشسته؟ این 4 نفر کیان؟ و اگه واقعا اینا کار خوب دارن اسمشون هم بگی تو معلوم بشنسن، بگن مخلص شما 4 نفری. خب اونه که این حرف ها میزنن که نمیدونن اختیارات رئی جمهور چیه، میدید مشکل رو دارن مردم درست میکنن، رأی میدن به رئی جمهور، اینا تمام مسئولش رئی جمهوره نه رهبری. رهبری قانون اساسی مشخص کرده چی؟ خیلی خوب، خب اونا باید بگیم، قوه قضاییه باید بگیم، مجلس هم باید بگیم، دولت هم باید بگیم، اینا همشو باید شروع بکنن کار بکنن. اما اون مقدارش که مربوط به فرض کنید مربوط به من، حالا بیرون نگیم، آن شما رو به شماست، شما کوتاهی کردید. ببینید هر جا میتونستید حرف بزنید، اگه حرف نزدید کوتاهی کردید، که قاعدتا این نیست. هر جا بالاخره شما یک فرد عادلی هستید، حرفتون رو میزنید، ما حرفمون رو میزنیم. اما اینکه مردم زیرا بکی تو رأی که میخوان بدن کار خراب میکنن، یه مطلب میدیم یه کسی دیگه رأی آورد، بعد میدیم شورا یا افراد اومدن رو کار، اسم خیابنا دارن، اسمای خاص میذارن، نمیدونم چیه، اسم کجا رو عوض میکنن، ابوذر رو بردارن آذرش میکنن، مقداد رو برداشتن آتشش کردن، نمیدونم فلان خیابنا حسین فاطمیش کردن که خیانت رو کرد و اینچه. بعد میاد به من میگه چرا همچین میکنه؟ خب شما کردید دیگه، من چقدر داد بزنم تو تریبونم، داد میزنم، چی میگم، به میخشون کشیدم اینا رو، از دست من خیلی ناراحتن که چرا ما اینا رو به مردم میگیم. اما چرا شما خراب میکنید؟ شمایی که منظور مردم هم اکثریت هم، نه شخص خاص که یکی بگه آره من رأی ندادم، نه خیلید. باید دقت بکنیم، آیندش هم همینه، هم که کار خراب بکنن بعد به رهبری بگن شما دخالت بکن تو ریاست جمهوری، نذار این وزیر رو تعیین بکنه، اینکه نمیشه که. خود رئیس جمهور میپذیره اینا؟ مردم هم نمیپذیرن، رئیس جمهور نمیپذیره، قانون هم این نیست، نباید دخالت بکنن. در حالی که نباید دخالت بکنن، اون مقداری که بتونن ارشاد بکنن میکنن، یعنی فکر نکنید کوتاهی میکنن، باز ارشاد مرتب میکنن، من تو نمیان به شما بگم. نه تقصیر خودشه، یعنی وقتی یه کسی رو میذارن، من مثال میزنم، فرض کنید شما یه کسی رو مدیر مدرسه گذاشتید، بهتر از اینم دیگه نیست، حالا این مدیر ضعیف است، حالا مقصر شما هستید؟ کجا مقصر شما؟ میگه دیگه کسی بهتر است، بگو تو من اونو نصبش کنم. به اینجا که میرسید کسی نیست، میگید خود اونایی که دارن ایراد به شما میگیرند، میگن بهتر از این آقا وجود ندارد. خب و چکا بکنن؟ بیان یه آدم بسازید شما، یکی بسازید که به جای مدیر نصبش کنه. درست است، اختیار با شماست که میتونی مدیر عوضش کنی، حالا قوه قضاییه اینطوریه، رهبری میتونن رئیس قوه رو عوض کنن، یکی دیگه بزنن، خب کی بزنن که بهتر از این باشه؟ هم تو کلی نگیم. بلاخره افراد اینه، از مقدار استعدادشون اینه، یکی میترسه از خدا، یکی هم نمیترسه، یکی دنبال عیاشش میره، یکی نمیره، یکی میخوابه، یکی نه زیاد نمیخوابه. خب چکار بکنن دیگه؟ یه موقعی مسئله قبلی صدا سیما، ما خدمت رهبر معظم بودیم، همین اراده بهشون گفتیم راجبه صدا سیما. مسئله قبلی بودن نه فعلی. رهبر معظم گفتن وایشون اهل نماز شبه، من تا اینجا شو ناره متدعیه نیست، خب چکار بکنه دیگه؟ دیگه من بهترین اینو گذاشتمش. 17,000 نفر کارمندای صدا سیما، اکثرشون 13,000-14,000 شمال زمان طاغوت. خب چکار کنه؟ بعد میگه حالا بهتر از فلانی هم شما معرفی کنید تا من اونو نصبش کنم. حالا تا نصبش کنن این میره اون 14,000 تا را فکرشون عوض میکنه. چکار کنه؟ وقت ما اینا رو مقصر رو رئیس صدا سیما میندازیم، یعنی هرچی مشکل هست تو برنامه ها میندازیم گردن رئیس، بعد گردن رئیس ها میندازیم گردن رهبری. اینا که کار اجرایی نکردن این حرفا رو میزنن، اصلا خبر ندارن که بابا رئیس دانشگاه رو مثلا من یه موقع بهش ایراد میگرفتم برای بحث حجاب، به من گفت که شما بیا وقتی من میخوام ثبت نام بکنم تو دانشگاه رو بیا ببین دختره که میان با چه وضعی میان. بگه من تو دانشگاه دارم میگم بعد حجابش، چرا به من ایراد میگیری؟ اینطوری مشکل مال جای دیگه است. یه مرتبه به دانشگاه که میرسه ما فشار میاریم به معلول و علت ول کردیم. بابا این تربیت باید تو خونه تربیت میشده، همه رو نندازیم گردن دانشگاه. اما از اون طرف هم من نپذیرفتم ازش، چون این حرف اون میخواد تمام تقصیر رو گردن دیگه هم بذاره. گفتن نه، یه بخشی گردن خودت است. و اون چیه؟ اینه که فعلا که این دختر اومد تو دانشگاه، شما میتونی یه دفتر اینجا بذاری، دفتر مشاوره، چرا نذاشتی؟ من نگفتم که اینا که میگن با حجاب میان تو داری بی حجابشون میکنی، که اینا گفتم سرم میشه. اما شما باید یه دفتر مشاوره میذاشتی نگذاشتی، باید یه تذکر امر معروف میدادی، کجا دادی شما؟ بگو، اگه دادی بگو تو من بپذیر. لذا برای این که خودمون رو مبرا بکنیم، خب بلدیم توپا بندازیم تو مهدفی دیگرانم. و ما بر جوا نفسی ان نفس لامارتون به سوی لامار رحمه رو
در جواب بعضی که مسئله رو بگردن از آقا میدازن، ما میگیم اگه برای این همه کار آقا انجام بده و ایشون راشون
خب این بحث به اینجا تمام نمیشه. اونا بحث اینه که قوه قضاییه آقا دارن، اینو میگن قوه قضاییه رو میگن رئیسشو آقا تعیین میکنن، پس این گردن آقاست. میگم نه، حتی گردن رئیس قوه هم گاهی نیست. مگه رئیس قوه تا میاد تمام قضات پاک میشن؟ خب رئیس قوه هر کسی اختیاری داره، ما هزاران قاضی داریم، این قاضی باید خودش رو تربیت کرده باشه و سحر بلشه نماز شب بخونه تا روز راحت بتونه تفشه بزنه. جمعه باید بیاد نماز جمعه، ما روایت چه خوندیم دیگه، من میرم تو نماز جمعه نگاه میکنم. همین قضات اصفهان اگه بیام تو نماز جمعه نیستندشون اصلا، از رئیس دادگستریش گرفته نیست تا دیگران. مشکل همینه، وقتی شخص خودشو تربیت نمیکنه بعد انتظار چیه؟ حالا اگه بگم چه کارایی اینا میکنن خیلی تعجب میکنید. خب همینه که نیستن اصلا تو جامعه، بهشون گفته میشه باید بیای.
شهرداری مثلا داره تا مثلا حالا تمام خرچی که مثلا ما بحث داریم تمام دستگاه دولتی رازاد داره، از خود مثلا وزیر نفت و نمیدونم تمام این دست و از حقوق غذایین حراست داره، ولی حراست داره خودش حکومت
داره. قانون داریم، قانون که قانون خوبه، مجری قانون اینا مجریه باید من با خودم رو تربیت بکنم. مثلا تو محله شما فرض کنید به شما اختیاراتن میدن، بعد میگم هر چی بعد حجاب تو محلتون از مقصر شما هستید. این خوبه این حرف؟ برای چی مقصر؟ مگه شما این کار کردید؟ حتی مگه شما راضی هستید به این بیهجابی که اونجا هست؟ حتی راضی هم نیستید. پس این که دیگران گردن شما میدادن چی؟ میگه شما که قدرت داری میتونی اینا دستگیرشون کنی، میتونی بیرون کنید. نه چی؟ پس این نیست. پس برق باید مردم تربیت بشه. یه بخشش هم قانونه، اما یه بخشش هم تربیته. صرف این که توی دانشگاه یه جایی زیر مجموعه یه کسی نه، نباید گردن اون مسئول بندازیم. اینا حرف عوام است که کار اجرایی نکردن این کارو میکنن. ما باید جواب بدیم که نخیر اینطور نیست. من اونایی که کار اجرا نکردن این مسئله محله رو براشون میزنم. وقت تا اینا میگم میفهمه دیگه. میگم تو محلتون چقدر بد حجاب هست؟ خیلی شد. میگم خب پس مقصر شما هست. میگم نه من قدرت ندارم جلوش. میگم من به قدرت میدم. خوبه؟ یه سربازم زم در اختیاره، زورم میذارم، هر که خواستی دستگیر کنه ببینی اصلا میتونی کارو بکنی. بس دستگیری که نیست که، باید اصلاح فکر بکنید، تدبیر بکنید. به تدبیر که میرسه میبینیم رهاست. تازه رئیس جمهور دو گفتن که مردم با زور نمیشه بهش با، که توی این بیان گام دوم آقا جواب دادن که بپاید که با زور مردم ها جهنم نبرید. دارید الان این کار را میکنید شما. بحث بهش و جهنم بحث شما باید بیان بکنید برای مردم، توضیح بدید، مردم رو ارشاد بکنید که نرن طرف جهنم، برن طرف بهش. اما الان داریم با زور اینا رو جهنمشون میکنید. خب بحث رخص و غلا یعنی ارزانی و گرانی گاهی از طرف خدای متعاله، گاهی هم از طرف مردمه. این که میگم گاهی، نباید بگیم دو زمان ها. نه، تو یه زمان ممکنه هر دوش هم با هم باشه، اما میگیم یکی از عواملش عوامل خداییست. خدا چیکار میکنه یه چیزی کم یا گرون میشد یا ارزون؟ میگن به این یقلل از جنس المتاع المعین، خدا کم میکنه یه متاعی رو مثل طلا رو، و از اون طرف رغبت مردم هم به سمت او زیاد میکنه. این دوتا کار وقتی خدا میکنه گرانی حاصل میشه. من مثال آیه قرآن میزنم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. یهو یه سرما میزنه، یه میوهی از بین میره، کم میشه، از اون ور رغبت مردم زیاده، گرون میشه. پس بخشی از گرانی ها منشأش پروردگاره. مقابلش گاهی همون جنس زیاده و رغبت مردم هم کم است. این یک نوع تفضل الهیست که سبب میشه ارزانی را. و اما قسم دوم گرانی و ارزانی که از جانب ماست، از جانب مردم. مثال میزنن، میگن اگر سلطان رئیس جمهور بیاد مردم رو به یه قیمت گرانی وادار کند که باید این جنس رو به این قیمت بفروشه. من مثال ارز رو میزنم که دولت برای اینکه پول خودش رو تأمین بکنه یه وقتایی میگه ارزی که 8000 تومن است و بانک مرکزی بیاد 12000 تومن بفروشه. عمدن خب دستور میده دیگه. خب این میدونه که اگه 8000 تومن فروخته بشه، پولی که میاد دست بانک مرکزی کمه. 12000 تومن اگه بفروشه ارزا رو، خیلی پول بیشتر میاد دست دولت. بعد هم کار خودش رو حل میکنه. خب ببینید، پس گاهی گرانی مقصر خود مردم هم حمله کردن خدا نندازیم. یه بخش هم اینه که سلطانی که سلطه داره در یه کاری عمدن میاد اینو میگه. بعد دیگه دروغش دیگه چیه؟ اصلا دروغش خیلی ناراحته. که بعد میان تو تریبو میگن که دولت نیاز نداشت که گرون بکنه. ما هم خود بازم ما جوابشو دادیم، گفتیم دولت نیاز نداشت، هم برای پولا رو گرفت اثباتن. حالا اگه یخ خلاف میگید، اما ثبوتن چی میگید؟ بلاخره پولا اومد تو بانک مرکزی یا نیومد؟ چرا به مردم دروغ میگید دیگه؟ تو بارون نیاد، روایت داره وقتی دروغ میگن مسئولین ها بارونم نمیاد، چرا دروغ میگه به مردم؟ حالا یه حال این مثال ها اینجا هست. یا اینکه به عکس مردم، حالا همیشه هم گردن سلطان نیست، گاهی خود مردم یه جنس احتکار میکنن. یه اومدید شکر رو نیست تو بازار، یا آقای یه انبار بزرگ شکر رو برداشت، پوش ها که بچه رو یومینید انبار رو برداشتن احتکار کردن، کاغذ اخیرت یه کارایی میکنن که اصلا قیمت ها همچین نوستان دارد. مردم گوش رو میگن امروز در مغازه نوشته مر امروز قیمتی، امروز برای چی نوشته؟ میخواد بگه دولت ارزه نداره که قیمت ثباتی داشته باشه. وقت مثلا میره تو عراق، من پارسال رفته بودم به رفقا گفتم ببین مردم اینجا در خرید و فروش کنن خاطرشون جمعه که چند ماه دیگه هم قیمت همینه. توی عراقی که هی داریم به نگاهی کم بهشون نگاه میکنیم، که این مغازه داره مطمئنه که همینه. اینجا عرضه ندارن که این بچه مسئولی که بچه وزیرست تا میاد این کاغذ های احتکار رو بگیرن اعدامش بکنن، نمی کنن. در همین سوء استفاده دست این هاست، دست مردم عادی که نیست که چی بگم. وقتی به عکس شده یا آقایی که از خود متدینه نمست برنج رو ورده وارکس یه تهمت پیش زدن، اینا دستگیرش کردن که تو قاچاق وارد کرده، چند ماه است دست ما رو بند کرده است که هی اینو بگو اینو بگو اینو بگو. به هر کی هم میگیم، میگم بابا شما تو دیانه من میشناسمش، مقلد امام بود الان مقلد آقای خامنه ایه، وجوهات شاید اطلاع دارم که شما وجوهات شما مرتب میرفتش میداده آدم اینطوری مدافع نظام چی؟ میگم کجوش خلاف کرده است. به هر کی هم میگم قصه میخورد. حالا یکی کار دست من بود برخورد صفر میکردم، گفتم شما عرضه ندارید که اون شخصی که دارید این کار رو میکنه اینو صداش بزنید بندازه زندان بستم همش. با اون کسی که باید برخورد بکنید نمیکنید. بعد اومدید یه آدم ضعیفی رو پیدا کردید که جزء مسئولی نیست، اینا دارید حال فشار بشوره میخواید یه چیزی هم اخیرن دیگه برام کش شده. یه موردی بود که اونم یه همچی مشکلی داشت و اومد پیش ما، حالا اقدام کردیم حل شد کارش. وقت بعد به من گفت که اون مسئولین گفته بودن ما میخواستیم تو آمارون بر 22 بهمن بگیم اینقدر ما دستگیری داشتیم. بعد 22 بهمن دیگه برش کردن و آزادش کردن. پناه به خدا میبرم که این کارها یه مقدار روح انسان کدر میکنه. بعد میرم خانه شهید، من اون هفته رفتم بچه یه سال خودش بود، تازه بابا بابا میگفت و اصلا حرف هنو نمیتونست بزنم، باباش جزو هم 27 نفر بود که رفته شهید شد. اینا را انسان میبینن انسان دلش خون میشه در که چی اینا خبر ندارن اینا را که چی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.